بیگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه هفت اورنگ باشید که کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. انشالله بشنوید و بپسندید. تقدیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کاری از گروه ادب و هنر
عزیزان سلام، یک بار دیگه با برنامه هفت اورنگ بحث و گفتگو در پیوند با میراث فرهنگی ناملموس ایرانی در خدمت شما بزرگواران هستیم. این برنامه به تهیه کنندگی خانم مریم مقدسی، دستیار تهیه خانم پریا جمالیان و اجرای من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی تقدیم شما خواهد شد. افتخار و ارزش هر ملتی به داشته‌های اوست. اندوخته‌ای که در طول هزاران سال آرام آرام بر روح و جان او نشسته و در نهایت در قبایی زرین به غایت ظرافت و زیبایی درخششی حیرت انگیز دارد. فرهنگ، این همان توشه‌ای است که بشر را به حیات و تداوم امیدوار می‌دارد و راهی از هزار راه سعادتش را هموار. از این رو ارج نهادن به عناصر و آیین‌های فرهنگی نخستین گام در استمرار تکامل بشر است. چه آیینی ارزشمند تر از نوروز، همون که از سرزمین کهن ایرانیان سر برآورده و همگان را به رویش و مهرورزی سوق می‌دهد. نوروز موهبت و گوهری است ارزشمند و هدیه به همه ساکنان این جهان هستی. این برنامه هم اختصاص داره به پرونده ارزشمند و وزین نوروز که چند سال گذشته ثبت جهانی اون رو در سازمان جهانی یونسکو شاهد بود.
آقای میرشکری، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت اورنگ و مجدد در خدمت شما هستیم با مبحث نوروز و ثبت جهانی اون. درود بر شما.
همچنین درود بر شما و شنوندگان برنامه. خوشحالم از اینکه برای سومین بار داریم به موضوع نوروز میپردازیم و هرچی بپردازیم باز کمه و باز دین خودمون رو ادا نکردیم. امیدوارم که تو این برنامه بتونیم به سهم خودمون در این مدت کوتاه بازدهی خوبی داشته باشیم.
امیدوارم. و فکر میکنم نوروز فقط اونقدر که مهمه فقط مختص به این دوره زمانی ما، مثلا فصل بهار، نمیتونه باشه و واقعا باید در مورد این آیین عظیم، آیینی که تبعات فوق‌العاده مثبت فراوانی رو میتونه داشته باشه، در تمام طول سال اصلا صحبت باید بکنیم. یه مقدار میخواییم در این برنامه صحبت بکنیم به اتفاق جناب عالی در مورد این که واقعا نوروز میتونه یک هویت تاریخی باشه. درسته، اما بهره برداری که در زمینه فرهنگی میشه از نوروز کرد در عصر حاضر چه چیزهایی هست با توجه به اینکه خود نوروز شاخصه های فراوانی رو داره، از موسیقی و کلام و آیین بگیرید تا نحوه اجرای اون. همه این مباحث در زمان حال چگونه میتونه توی زندگی روزمره ما نمود پیدا بکنه؟
سوال شما یکی از مهمترین سوالهایی که توی پرونده نوروز و اصولا پرونده های میراث ناملموس یونسکو از اون دولتی که داره یک اثر رو ثبت میکنه میپرسه. مثلا یکی از چیزای اون نکات کلیدی که تعیین کننده است در ثبت یک اثر در فهرست جهانی اینه که شما چه پاسخی به این سوال میدین. ثبت کردیم، چه تأثیری در زندگی روزمره امروز آدم ها خواهد گذاشت این ثبت، این اثر؟ در مورد نوروز پاسخی که به این سوال داده میشه بسیار جامع و کامله. نوروز یک اثری است که با همه مردم درگیره، یعنی از سطوح بالا پایین، متوسط، دولتمرد، کشاورز، نمیدونم تاجر، همه. بنابراین وقتی با همه در ارتباطه شما سطوح متفاوتی از تأثیرات رو میتونید بر بشمرید براش. از طرف دیگه شما میتونید این رو به عنوان یک اثر بین المللی و منطقه‌ای ببینید و اون وقت میتونید اثراتی رو در جامعه بین المللی ازش سراغ بکنید یا انتظار داشته باشید. پس بنابراین جواب به این سوال خیلی هم گسترده است، هم خیلی مهمه و هم فکر کنم برای شنونده های این برنامه ارزشمند باشه که بشنون ما چه استفاده هایی از نوروز میتونیم بکنیم. ببینید، نوروز اولین نکته‌ای که برای ما ایجاد میکنه دوستیه، آشتیه، فرهنگ صلحه. یعنی شما هرگز هر چیزی رو که پیش از نوروز وجود داشته باشه، از غم و اندوه و قهر و مشکلات، از نوروز به اون طرف نمیبرید. این آداب و رسوم ماست. هر چی هم که در سال گذشته اتفاق افتاده باشه در نوروز پاکش میکنن. اگر در سال گذشته عزیزی رو از دست داده باشن، نوروز نوعیدشون میشه. یعنی هر عید دیگه این قبل از اون بوده و نوعید گرفته باشن، نوروز براشون نوعید اصلیه. یعنی دیگه فراموش میکنن اون غم رو، غمش رو، یاد اون آدم رو با خودشون همیشه دارن، ارزشش هست، اما دیگه غم با خودشون به سال جدید نمیبرن. اگر کسی با کسی قهر در خانواده ای، حتما تو نوروز با هم آشتی میکنن، سر سفره نوروزیشون میشینن. بنابراین اولین کارکرد اجتماعی که میتونه بر ما داشته باشه ایجاد پیوندهایی است که اینها به هر دلیل ممکنه درشون خدشه ایجاد شده باشه. دومین نکته ای که در مورد نوروز بهش باید توجه بکنیم طبیعته. نوروز خودش زاییده تحول طبیعته. پس بنابراین وقتی نوروز میشه ما باید به یاد این بیفتیم که وقتی درخت شکوفه میکنه و برای ما ارزشمنده، وقتی که طبیعت داره نو میشه باز زنده، برای ما مهمه، بهش توجه کردیم، پس بنابراین در حفظ و حراستش باید تلاش بکنیم، باید بهش توجه بکنیم، باید اگر که آلودگی در طبیعتمون هست پاک بکنیم. چرا خانه تکانی میکنیم؟ خانه تکانی یک رسمی است که در سراسر حوزه فرهنگی ایران، حوزه فرهنگی ایران، نه فقط محدود به مرزهای سیاسی ما، پیش از نوروز انجام میشه. پس از هرچه پلشتی و ناپاکی هست خودمون رو پاک میکنیم. امکان نداره کسی به نوروز برسه و حمام نره، حمام نوروزی نره، خودش رو پاک نکنه. بنابراین این پاکی، آراستگی محدود به فرد نیست، محدود به خانه نیست، در واقع گستره اقلیم رو به خودش اختصاص میده و طبیعتی رو که انسان توش زندگی میکنه. پس ما از نوروز یک بهره برداری مهممون اینه که یاد بگیریم به طبیعتمون احترام بذاریم، به اقلیممون احترام بذاریم، به فضایی که توش هستیم، خانه، شهر، اتاق، حتی خودمون اهمیت بدیم. و مورد دیگه‌ای که باید خیلی مورد توجه قرار بگیره و شما خیلی خوب اشاره کردین اینه که نوروز مربوط به یه ماه پیش از عید نیست که یادمون بیفته برنامه بسازیم، یادمون بیفته یه کارهایی انجام بدیم، یادمون بیفته معرفیش بکنیم.
نوروز در تمام سال اهمیت داره. در فرهنگ ما اینجور بوده، یعنی یک کشاورز، یک دامدار، یک تاجر از زمانی که کارش رو شروع میکنه در سال به نوروز سال بعد فکر میکنه که چه کار باید انجام بده تا نوروز، برای نوروز چه کار باید بکنه. پس اینها همه چیزهایی هست که ما جزء فرهنگمونه، یاد گرفتیم که باید این کار رو انجام بدیم و طبیعتاً امروز هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. بسیار عالی، بسیار عالی. ممنون که بخشهایی از توضیح تکمیل پرونده رو هم در واقع در این بخش ارائه دادید. متشکر از جناب عالی. و در مورد این شاخصه هایی که میشه نمود داشته باشه برای ما در زندگی روزمرمون صحبت هایی رو بیان کردین. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستین، پرونده نوروز و ثبت جهانی اون در سازمان جهانی یونسکو. به اتفاق خواهیم شنید نوروزخوانی در گیلان رو. بسیار عالی، بسیار عالی. نوروزخوانی در گیلان رو به اتفاق شنیدیم. جناب میرشکرایی عزیز، چه خوبه که فکر میکنم ای کاش ما همه ساکنین این جغرافیا یک تاریخ جست گریخته، حتی نم مشخص، در طول یک ماه یک نوروز رو در ذهنمون متصور بشیم. و به این دلیل که وقتی این کار رو انجام بدیم قرار هستش در اون تاریخ دوباره نو بشیم، یک سری برنامه‌های جدید رو برای خودمون طراحی بکنیم. به قول شما میگفتین که در زمانی که نوروز قرار هست شکل بگیره ما به یک نظافت درونی و برونی میرسیم و همه خودشونو ملزم میکنن که نوروز هست، فلان روز قرار هستش که سال تحویل بشه. و فکر میکنم اگر این کار رو ما برای خودمون ایجاد بکنیم شاید خیلی از کارهایی رو که امید بستیم در پایان سال بخوایم انجام بدیم، همون دوستی ها، همون پاکی درونی و برونی، اینها رو در طول سال دائم در حال انجام هستیم و این از برکت وجود میتونه ماهیت نوروز باشه.
پاسخ سوال شما یک مقداری شاید اگر بگمش خیلی براتون آشنا باشه و اونم اینه که ما در فرهنگمون رو داریم. در فرهنگ ما در هر ماه یک جشن وجود داره، یعنی اون جشنی که برابری اسم اون روز با اسم اون ماه رو داره.
بله،
هنوز هموطنان زرتشتی ما این جشن‌ها رو دارن. فارغ از اینها ما جشن‌های فصلی داشتیم، یعنی در انقلاب تابستانه و انقلاب زمستانه تیرگان و یلدا رو داریم، در تعادل بهاری و تعادل پاییزی نوروز و مهرگان رو داریم. تمام اینها این فرایند برشون اتفاق می افتاده. یعنی زمانی که قرار شما به یلدا برسین امروز، همه خودشونو برای اون شب یلدا آماده میکنن، همه خانواده رو دعوت میکنن خونه بزرگتر خانواده، همه سعی میکنن یه جا جمعشن دور هم، دوستی برقرار میشه، اون پاکی درون ایجاد میشه، اون حس توجه به طبیعت ایجاد میشه. نوروز یکی از این هاست و مهمترینشون از این نظر که تبدیل شده به زمان تحول سال تاریخ.
بله،
یعنی اون چیزی که موجب شده ما امروز نوروز رو بیشتر از بقیه میشناسیم این نکته‌ایه که شما تحویل سال رو در نوروز دارین و الان یلدا هم جشن بسیار مهمیه، مهرگان همینطور، تیرگان همینطور و غیره. بنابراین میخوام بگم ما این در نهاد درون فرهنگیمون وجود داره، داریمش، صاحبش هستیم. و نه فقط ما به عنوان کشور سیاسی امروز ایران، حوزه فرهنگ ایرانی، ما الان پرونده ثبت جهانی یلدا رو تو دست داریم که داریم سعی میکنیم اون رو هم به همین ترتیب در فهرست آثار جهانی به ثبت برسونیم و اون هم بی تردید در سالهای آینده و دهه های بعدی حتما کشورهای دیگه بهش اضافه خواهند شد و تعدادش بیشتر خواهد شد. بنابراین میخوام به این پاسخ رو به شما اینطور بدم که لازم نیست ما نوروز رو فقط معیار قرار بدیم. ما اگه داشته های فرهنگیمون رو خوب بشناسیم، در تمام داشته های فرهنگی ما، آیین هامون، مراسمون، اینها هست. شما حتی در مراسم محرم هم این رو میبینید، این تحول رو میبینید، این پاکی رو میبینید، این دوستی و دور هم جمع شدن رو میبینید. این ذات و نهاد ماست.
بی نهایت از توضیحاتتون سپاس و قدردانی. خب اگر توجه داشته باشید، آیین‌ها و سنت‌هایی که در گذشته این مرز و بوم بوده، اکثر اونها دارای یک موسیقی و یک شاخصه‌ای بودند که بسیاری از مفاهیم با استفاده از همین موسیقی به اطرافیان، به مخاطبین نقل و انتقال پیدا می‌کردش. سوالی پرسیدم در همین رابطه از جناب آقای هوشنگ جاوید، پژوهشگر عرصه موسیقی، که پاسخ ایشون رو به اتفاق خواهیم شنید. بعد از صحبت‌های آقای جاوید، فلک‌خوانی در تاجیکستان رو می‌شنویم.
در مورد آیین های ایران که اکثرا با موسیقی همراه هم، به خاطر اینکه از ابتدا اصلا پدید آمدن بسیاری از آیین ها بر اساس نوع آهنگ هایی بوده یا لحن هایی بوده که به صورت آوازی از گلوی انسان بیرون می آمده، که بیشتر در ارتباط با مسئله به اصطلاح نیایشی و به این شکل بوده، نیایش و ستایش و ارتباط با عالم بالا و بعد کم کم ایجاد آیین ها و بعد آشنا شدن با مسئله ریتم و ضرب آهنگ و بعد ساده ترین چیزی که تونسته انسان پیدا بکنه زدن دو دست به هم دیگه است، که امروز با همون عنوان کف زدن معروف است، هم در بیشتر موسیقی های کشورهای همجوارمون هم با همین عنوان، به عنوان قرص، چاپ، چپ، چپلا و کف معروف هستش، که مشخص میکنه به عنوان ضرب آهنگ، روشن کردن ضرب آهنگ یا ضرب وزنی که میتواند واژگان رو در یک ملودی خاص پیش ببره. از اینجا به بعد بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، انسان با استفاده از صدای باد که در نیها میپیچیده یا در استخوان‌های شکسته که روی زمین ریخته بود و اینها، میاد ساز نی رو اختراع میکنه و بعد از ساز نی به سمت دهل و دف و اینها میره، باز برای ارتباط بیشتر اونا، برای کائنات، و همینطور سازها رو همراه آوازهای خودش میکنه، همراه حرکتهایی که مورد نیاز میدید برای اینکه بتواند یک نوع آیین خاص حالا در جهت نیایشی یا ستایشی انجام بده. مثلا وقتی که یک روز خوب رو به پایان میبرد، در غروب اون روز غالبا مثلا در کنار آتش یا در زمان غروب خورشید شروع میکردن به یک سری حرکات خاص انجام دادن که اینها به صورت آیین باز میمونه و دوره به دوره با تحولات اندیشه بشری میرسه به اینکه ترکیب سازها و ترکیب ملودی ها و لحن های آوازی و همینطور ترکیب وزن ها و اینها پدید میاد و انواع وزن ها پدید میاد تا به امروز. نوروز هم جزو همین آیین هاست که به صورت باورمدارانه به هر حال در کشور ما اتفاق افتاده، پدید آمده، منشأش اصلا ایران هست و امروز اگر از نظر جمال شناسی معنوی و درون مایگی خاص به این آیین‌هایی که در نوروز هست بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که 9 پایه موسیقایی داره یا 9 پایه آهنگین داره نوروز در ایران، که اولیش موسیقی نیایش و توسل هست، بعد موسیقی ستایش بهار و نوروز هست، بعد موسیقی آرزومندانه تغزلی یا عاشقانه که آوازهای عاشقانه نوروز ویژه نوروز خیلی زیباست، بعد موسیقی شوخ نوروزی هست، موسیقی مژده بخش یا همین پیک های نوروزی که دگرگونی فصل و سال رو خبر میکردن، موسیقی بازی های ویژه جشنگاه های نوروزی رو داریم، موسیقی روایتگری نوروز رو داریم مثل نوروز نام خانی ها، بعد موسیقی نمایشگونه ها و خورده نمایش های موسیقی رو داریم که مثل کوسه کوسه میره نوروزی اینها که خیلی زیباست، یا مثلا نمایش مثل اسب چوبی، آتشک بازی، حاجی فیروز، اینا همه خود هم اصلا آیین نوروز خانی خودش اینها نوعی خورده نمایش به حساب میاد. بعد دسته نهم هم ترانه ها و ترنم های عامیانه است به هنگام بازی های نوروزی که اون هم جای خودش مهم هست. به هر حال نوروز امروزه در جلوه های خودش با نمادهای آیینی که داره مثل کوسه گلین، مثل اسب چوبی، مثل تکه بازی، مثل آتشک بازی، قوربیابانی بازی، نوروز خانی، نوروز دامخانی، جنگلی بازی، تور بازی و گلگردانی یا پهلوان بازی، در همه اینها دارای موسیقی شده و تمام جلوه های آیینی ایرانیان از دیرباز تاریخ از تولد تا مرگ با موسیقی همراه بوده، در فصل بهار و دگرگونی سال هم که جای خودش.
تاجیکان نیز به ایدانه قدوم بهار حضور او را در پهنه خاک با آواز فلک اعلام کند.
بهار آمد رو جان بگلزار گلهده، از گل سرخ سفید بر سر دستار گلهده،
فلک‌خوانی بخشی جاندار و اصیل از فرهنگ موسیقیایی تاجیکستان است. با حلول بهار استاد فلک‌خوان با همه هنر خیش آغاز فصل جنبش و رویش را به همگان اعلام می‌کند که نوروز آمد، برخیزیم و به شکرانه درآمدنش دوباره با طبیعت بجوشیم.
گل ها را باشش خطار کمید بی نمید، نبهار آمد رو جان بی گلزار گله ده، فصل بهار آمد است.
بسیار عالی، صحبت‌های آقای هوشنگ جاوید پژوهشگر عرصه موسیقی رو به اتفاق شنیدیم و البته فلک‌خوانی در تاجیکستان. خب در بخش آخر جناب آقای میر شکرایی میخوام صحبت بفرمایید در مورد این بهره برداری که در داخل کشور گفتید خیلی مبسوط، چه کارهایی میشه انجام داد و چه نمودهایی میشه در زندگی روزمرمون داشته باشه نوروز، این رو انتقال بدیم به خارج از این مرزها و واقعا چه چشمنداز بهره برداری فرهنگی برای نوروز میتونیم قائل بشیم که این آیین کهن رو انتقال بدیم به خارج از این جغرافیا و عملا چه تبعات مثبت دیگری میتونه داشته باشه برای ما.
بله، من پیش از اینکه پاسخ شما رو بدم باید تشکر بکنم از جناب آقای جاوید به عنوان هم دوست ارجمند هم به عنوان یک پژوهشگر برجسته تو حوزه فرهنگ.
بله، کاملا درست.
و از ایشون و کارهاشون و موضوعی که مطرح شد استفاده بکنم برای پاسخی که شما از من میخواید. یکی از مهمترین چیزهایی که انسان ارتباطش رو برقرار میکنه بدون کلام موسیقیه. بنابراین ما طبیعتاً در نوروز از این موضوع میتونیم استفاده بکنیم و میتونیم خیلی با کشورهای دیگری که تو این حوزه فرهنگی امروز در این پرونده هستن و حتی اون کشورهایی که بیرون از این 12 کشورن اما خودشون رو با نوروز مرتبط میدونن، نوروز رو جز داشته‌های فرهنگیشون میدونن و از ما در واقع از مجموعه کشورهای نوروز خواستن که در پرونده نوروز اونها هم حضور داشته باشن که انشاءالله در سالهای آینده سعی میکنیم که این کار رو انجام بدیم، میتونیم یک ارتباط مشترک موسیقایی برقرار بکنیم، جشن نوروز رو با همکاری هم برگزار بکنیم.
یعنی یک زبان بین‌المللی.
موسیقی زبانی است که انسان درکش میکنه بدون کلام و نوروز در تمام این کشورها بدون موسیقی اصلا شما نمیبینینش. امکان نداره که نوروز برسه و یک قوم، یک کشور، یک ملت، اون فردی که حتی نوروز رو داره برای خودش جشن میگیره تو اون لحظه موسیقی در ذهنش حرکت نکنه. موسیقی که از اقلیمش برخواسته، موسیقی که از فرهنگشه. و اون وقت اینها وقتی مشترک در زمینه نوروز هستن، وقتی همشون نوروز رو میشناسن، حتما موسیقیشون زبان مشترکشونه. و اون وقت برگزار کردن چنین جشنهایی، برگزار کردن چنین همایش‌هایی دور هم با استفاده از موضوع موسیقی و با استفاده از موضوع نوروز میتونه موجب صلح بشه. عرض کردم بهتون نوروز اولین چیزی رو که در ذهن ما روشن میکنه دوستی و صلحه. بنابراین این کشورهایی که در کنار هم قرار گرفتن و یک بخش مهمی از جهان رو به خودشون اختصاص دادن، یعنی حوزه فرهنگی ایران، حوزه فرهنگی نوروز، این جغرافیا یکی از استراتژیک ترین بخش‌های دنیاست که خیلی چیزا توشه و مهمتر از همه این ریشه‌های فرهنگیشه. بنابراین وقتی این کشورها دور هم این نوروز رو داشته باشن، صلح تو این منطقه از جهان برقرار باشه، اون وقت شما خیلی از مشکلاتی رو که امروز در جهان میبینید میتونید با تأثیر از این موضوع حلش بکنید. و امیدوارم که این در صدر تصمیمات ما قرار بگیره، تصمیمات مملکتیمون، تصمیمات بین‌المللیمون، که از این دارایی ارزشمند از نوروز استفاده بهینه، تمام و کمال و با بیشترین راندمان ممکن ازش استفاده بکنیم و بهره ببریم.
آقای میرشکرایی بی نهایت سپاس که در این برنامه از سری برنامه های هفت و رنگ حضور پیدا کردید. امید که باز هم شما رو داشته باشید.
امیدوارم که شما موفق و پیروز باشید و همطور همه مردم سرزمین های نوروز.
زنده باشین، بزرگین. امید که وجودتون سرشار از سلامت و همچنان موفقیت باشه. خانم ها آقایان، شما شنونده یه برنامه دیگر از سری برنامه های هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ گروه ادب و هنر بودید. امید که در برنامه های دیگر هم با موضوع دیگر از حوزه میراث فرهنگی ناملموس همراه و همدل شما بزرگواران باشیم. تا هفت و رنگ دیگر، خدا نگهدار.
هفت اورنگ
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. به ساعت 10 و